ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه چین میگوید جامعه جهانی باید تماس‌ها و گفتگوها را با حکومت طالبان در افغانستان سرعت بخشد و از تلاش‌های بازسازی و انکشافی آن حمایت کند. ماونیک، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز در پکن در آستانه سفر چینگانگ، وزیر خارجه آن کشور، به پاکستان گفت که جامعه جهانی باید طالبان را به ایجاد یک حکومت میانه‌رو و فراگیر، گسترش روابط دوستانه با کشورهای همسایه و مبارزه جدی با تروریسم تشویق کند. گفته می شود که در این سفر که به تاریخ 5 و 6 ماه می صورت می گیرد، وزرای خارجه چین، پاکستان و طالبان در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین افزوده که چین امیدوار است تا در مذاکرات بین افغانستان و پاکستان وضعیت افغانستان و همکاری های سه جانبه بهبود یابد. مرکز خبرنگاران در ننگرهار در مورد آزادی خیرالله پرهر، خبرنگار ورزشی از قید طالبان، خبر داد. در اعلامیه این مرکز که امروز نشر شده آمده که پرهر بعد از تقریبا 4 ماه زندان آزاد شده است، اما به نوشته اعلامیه بازداشت وی با قانون رسانه‌های اجتماعی مغایر بود. با گفته مرکز خبرنگاران، طالبان تا حال دلیل بازداشت و رهایی پرهر را واضح نساختند. مرکز خبرنگاران در اعلامیه خود همچنان گفته که یک خبرنگار دیگر به نام مرتضی بهبودی هم در قید طالبان است که باید رها شود. طالبان در ننگرهار شخصی را به اتهام قتل سهوی یک جوان هنگام ثبت ویدیو برای اپلیکیشن تیک تاک بازداشت کردند. قمندانی امنیت طالبان در ننگرهار با نشر ویدیوی منسوب به فرد متهم گفته است که این قضیه به مراجع عدلی و قضایی راجع خواهد شد. عبدالبصیر زابولی، سخنگوی قمندانی امنیت طالبان در ننگرهار، در ویدیویی که امروز به رسانه‌ها فرستاده است، از تاریخ دقیق وقوع رویداد چیز نگفته، اما میگوید که این حادثه در ولسوالی مومندره ننگرهار رخ داده است. استفاده از اپلیکیشن تیک تاک از سوی طالبان در افغانستان ممنوع شده است. در ایالت خیبر پختونخوا در 2 حادثه جداگانه تیراندازی دست کم 7 نفر به شمول استادان مکتب کشته شدند. قمندان پلیس ضلع محمد عمران به بخش مشال رادیو آزادی گفت که این 2 حادثه امروز 4 ماه می رخ دادند. با گفته او بعد از ظهر امروز در حدود ساعت 1 افراد نامعلوم بر یک موتر در سرک شلوزان حمله کردند که یک باشنده منطقه گیدو در آن کشته شد. با گفته مقام پلیس در منطقه تریمنگل افراد خشمگین به یک مکتب دولتی داخل شده و در آنجا تیراندازی کردند که در آن 6 تن به شمول 4 استاد کشته شدند. افراد کشته شده در مکتب باشندگان مناطق مختلف کرم بودند. بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، امروز عازم هند شد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از اسلام آباد، او در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای اشتراک میکند. این اولین سفر یک وزیر خارجه پاکستان به هند در بیش از 1 دهه گذشته است. آخرین سفر این نوبت در سال 2011 انجام شده بود. پاکستان و هند در مورد حاکمیت بر منطقه مورد منازعه کشمیر اختلاف طولانی دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان گفتگوی سیاسی را راه حل اساسی برای بحران افغانستان می‌خواند. آیا تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان با چهره‌های کنونی ممکن است؟ یک تحلیلگر می‌گوید
تنها ایبو کسایی که گرخته دریای افغانستان دوزی کرده، جفا کرده یا نیست. افغانستان 40 میلیون نفوس داره و در بین از این 40 میلیون افراد و اشخاص و متخصص و متعهد به منافع ملی افغانستان است که میتونن با اینا مذاکره کنن.
زنان افغان از این که در اجلاس دوحه نماینده‌ای از مردم افغانستان وجود نداشت شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
سازمان ملل بعد از خیلی وقتا صدای خود بلند کرد و از نماینده افغانستان که باید حضور می داشتن هیچ یکی از کسایی نبود که از افغانستان نمایندگی کنند.
یک تعداد از محصلان پوهنتون بامیان به خاطر متوقف شدن تدریس فقه جعفری از درس در این پوهنتون دست کشیدند. یک عالم اهل تشیع افغانستان میگوید
با روح اخوت اسلام و با روح وحدت ملی و همگرایی کاملا در تضاد و در تناقض است.
در نیمه دوم ساعت آزادی و شنوندگان را داریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تامس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید گفتگوی سیاسی میان افغانها راه حل اساسی برای رفع چالش های افغانستان است. او در تویترش ناوقت روز چهارشنبه نوشته که هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما به ارائه کمک های بشردوستانه با مردم افغانستان و تعامل با طالبان ادامه می دهد. در این حال رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته که همه شرکت کنندگان در نشست دوحه بر اهمیت حقوق زنان و دختران اتفاق نظر داشتند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
پس از نشست دو روزه دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد، توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که گفتگوی سیاسی میان افغانها راه حل اساسی برای چالش‌های افغانستان است. آقای وست در توییترش نوشته که هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما به ارائه کمک‌های بشردوستانه با مردم افغانستان و تعامل با طالبان ادامه می‌دهد. آقای وست در ادامه نوشته همان گونه که سازمان ملل به صراحت اعلام کرد که نشست اخیر در دوحه در مورد به رسمیت شناختن نبود، بلکه بحث در مورد تشخیص منافع مشترک، مبارزه با تروریسم، موضوع سرکوب زنان و دختران، بحران بشری و قاچاق مواد مخدر بود. این نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا گفته که هرچند هر یک از کشورهای شرکت کننده در نشست دوحه اولویت‌های متفاوت در رابطه با این منافع داشتند، اما به گفته وی همه آنها یک نظر مشترک دارند که گفتگوی سیاسی بین افغانها برای چالش‌های کنونی این کشور ضروری و یک راه حل اساسی است. در پایان نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه هفته جاری به پایان رسید، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفت که این نشست در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان نه، بلکه به منظور اتخاذ یک موضع بین المللی مشترک برگزار شده بود. او با آنکه جزئیات زیاده درباره این استراتژی و موضع مشترک ارائه نکرد، اما گفت که در آینده نیز نشست مشابه دیگر برگزار خواهد شد. آقای گوترش همچنان گفت که بیشتر توزیع کنندگان کمک‌های بشردوستانه آنها در افغانستان زنان هستند و ممنوعیت طالبان بر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد. او گفت که در برابر سرکوب دوامدار حقوق زنان و دختران خاموش نخواهد ماند. در عین حال رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر افغانستان نیز می‌گوید که همه شرکت کنندگان در نشست دوحه بر اهمیت حقوق زنان و دختران افغان اتفاق نظر داشتند و تاکید کردند که در کنار تلاش برای تامین ثبات اقتصادی در افغانستان، مهاجرت ثبات و مبارزه با تروریسم، حقوق بشر جزء جدا ناپذیر اهداف و اولویت های آنها است. بانو امیری در توییترش افزوده که در نشست دوحه تاکید شد که نیاز از کشورهای منطقه و بسیاری از کشورهای مسلمان و جامعه جهانی در مجموع کارهای اساسی را برای حمایت از افغانها انجام دهند. رینا امیری همچنان نوشته که در موضوع روابط با طالبان با آنکه برخی کشورها برقراری ارتباط با طالبان را ضروری خواندند، اما تاکید شد که تلاش ها و برنامه های باید مورد توجه قرار گیرد که بر اساس آن روابط با افغان ها در داخل و خارج از افغانستان به ویژه با زنان تقویت شود. نمایندگان کشورهای مختلف در نشست دوحه به تاریخ اول و دوم ماه می شرکت کردند، اما به طالبان حق اشتراک داده نشد. طالبان گفته بودند که در غیاب آنها نشست دوحه نمیتواند به حل مشکلات کمک کند.
در حالی که تام وست نماینده امریکا برای صلح افغانستان میگوید تمرکز زیاد نشست اخیر دوحه بر گفتگوهای بین الافغانی بود، اما این گفتگوها در شرایط کنونی چقدر مهم است؟ محمد خاطر پردیس این پرسش را در مصاحبه با خلیل احمد نادم، آگاه امور سیاسی، در میان گذاشته است. آقای نادم میگوید:
حرفای تانویس موجهم است اندازه، برازی که قرارداد دوحه که امضا شد یک بخشش بر مبنای مذاکرات بین الافغانی به اصطلاح منجر به ساختن دولت اسلامی جدید بود که متاسفانه اتفاق نفتاد و این به شکست مواجه شد. حالی که دنیا هیر این سوال مطرح میکنند، خصوصا مقامات بایدزاد و حتی جامعه اروپایی را مطرح میکنند، این گپ است که باید یک دولت همقبول و متخصص در افغانستان ساخته شد برای اینکه بتوان افغانستان از این بنبست، از این حالت بکشه. در بین طالبا ایده هستند که یا خواهان اینمی تعامل هستند، خواهان این مذاکره هستند، خواهان اینمی ساختن اینمی حکومت هم شمول هستند، اما ایده هستند که یا به اصطلاح نمی خواهند و مشکلات را که حالا فعلا ایجاد کردن اینمی گروپ است که مکتبا را بسته کردن، پانتونا را بسته کردن، حق کار به زنان میده، این مشکلات ایجاد کردن. تنها کسایی که گریخته دریای افغانستان دوزی کرده، جفا کرده یا نیست، افغانستان 40 میلیون نفوس داره و در بین از این 40 میلیون افراد و اشخاص و متخصص و متعهد به منافع ملی افغانستان است که میتونن با اینا مذاکره کنن بر مبنای مذاکرات یک حکومت همقبول متخصص تشکیل بدن.
جناب نادم صاحب، آیا فکر میکنین جهان در حال پیدا کردن یک نظر واحد در مورد افغانستان است؟
جلسه که در دوحه شد و بر مبنای امی جلسه به اصطلاح که به دعوت گوتریش نظرشان همیست امی که یا ترسی برسمیت شناختن طالبا یا حکومیت فعلی یا نظر واحد دارن و امی که با جلسه بعدی هم تشکیل بدین و بالاخره تحقیقات بیشتر در رسی افغانستان انجام بدن. امی نشاندهنده ایست که جهان متعهد است که بخاطر که افغانستان عضو سازمان ملل است و از جمله اساس گذارهای امی تاسیس سازمان ملل یک کشور یک افغانستان است، بنان کشورها متعهد هستند بنابر وظایف اخلاقی شان است، وظایف انسانی شان است که در افغانستان بتانند یک حالت را به وجود بیارند که افغانستان از این حالت بیرون بکنه، از این حالت بسیار خطرناک فقر دامنگیر مردم است، مکتبا بست است، دیگه مشکلات که است.
اگر طالبان به تعامل نرسند، تأثیر ای سر مردم افغانستان چقدر خواهد بود به نظرتان؟
خب بدون شک این مالی هم که است، شما خبر دارید راپورایی که سازمان ملل و دیگه به اصطلاح ادارات بین‌المللی پخش کردن که افغانستان زیر خط فقر، یعنی حدود 29 میلیون یا زیادتر زیر خط فقر است. اگر یا تعامل نکنن به مشکلات افغانستان افزوده میشه و بدون شک تاثیراتش سر مردم افغانستان است و افغانستان به یک حالت فقر و به یک حالت بحران بسیار عمیق فرو میبره که وزیر نمیتونه نه طالب مار کنه و مشکلاتی رو به جامعه جهانی هم خلق میکنه.
صحبت بود با خلیل احمد نادم، آگاه امور سیاسی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده و شماری از کشورهای دیگر از بدتر شدن شرایط حقوق بشر در افغانستان با خصوص در رابطه با حقوق زنان و دختران نگران است. ودان پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در این وزارت با اشاره به نگرانی‌های اشتراک کننده های نشست دوحه گفت: نگرانی اصلی این است که بیش از 50% نفوس افغانستان از اشتراک در مسائل اقتصادی و آموزش محروم ساخته شدند. این در حالی است که نشست دوحه دو روز پیش به میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شده بود، اما شماری از زنان از نگرانی‌های جهانی و نشست‌های مانند نشست دوحه انتقاد می‌کنند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
از وقتی که طالبا افغانستان را گرفتن و مذاکره طالبا و صدای طالبا و نشست‌های طالبا، همه اینها راجع به زن‌ها بوده.
سمیه قادری، عضو پیشین پارلمان جوانان کابل، از عملکرد سازمان ملل در خصوص افغانستان انتقاد دارد و میگوید آنچنان که مردم افغانستان به خصوص زنان از نشست دوحه تصور داشتند، خواست و منافع مردم افغانستان در این نشست در نظر گرفته نشده. او به رادیو آزادی گفت:
همیشه امید همه بر سازمان ملل بود که بدبختانه سازمان ملل بعد از خیلی وقتا صدای خود بلند کرد و از نماینده افغانستان که باید حضور می داشتن هیچ یکی از کسایی نبود که از افغانستان نمایندگی کنن و این جلسهشان در پشت دروازه بسته و در بدون حضور نمایندگان افغانستان صورت گرفت.
مینه رفیق یک تن از فعالان حقوق زن هم میگوید نشست دوحه انتظارات آنان را نتوانسته پاسخ دهد. او همچنان از برگزاری نشست های بدون نتیجه جهانی برای افغانستان انتقاد کرد.
ما از تمام این نشست ها دل سرد شدیم چون که همش نشست است او هم بسیار غیر عادلانه، غیر از اینکه بر مردم افغانستان، بر افغانستان یک ذره احترام داشته باشند. یعنی راجع بر میلیون ها نفر اینا میشینن صحبت میکنن، تصمیم میگیرن بدون از اینکه نماینده مردم افغانستان اونجا وجود داشته باشند.
این زنان در حالی از نگرانی های جهانی و نشست های مانند نشست دوحه انتقاد میکنند که به تازگی وزارت خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده و کشورهای اشتراک کننده در نشست دوحه از بدتر شدن شرایط حقوق بشر در افغانستان به خصوص در رابطه به حقوق زنان و دختران نگرانی دارند. ویدانت پاتل معاون سخنگوی وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست مطبوعاتی در این وزارت همچنان گفته که محروم کردن زنان و دختران از دسترسی به اقتصاد و آموزش آینده افغانستان را با دشواری ها روبرو کرده است. او همچنان در بخشی از صحبت هایش گفته است
نمایندگان کشورهای مختلف در نشست دوحه نگرانی‌های مشخص خود از جمله حضور سازمان‌های تروریستی، نبود حکومت همشمول، مهمتر از همه وضعیت حقوق بشری در افغانستان که نقطه مشترک نگرانی تمامی اشتراک کنندگان این نشست بود بیان داشتند. زیرا 50% نفوس افغانستان از اشتراک در مسائل اقتصادی و آموزش محروم ساخته شدند و این محرومیت‌ها آینده این کشور را با دشواری‌های روبرو ساخته است. این همه مواردی است که وزارت خارجه و مسئولان در وزارت خارجه امریکا عمیقاً بر آن کار می‌کنند. This department and key leaders within this department
are going to continue to remain deeply engaged on. آقای پاتل می‌افزاید این همه مواردی است که وزارت خارجه و مسئولان مهم در وزارت خارجه آمریکا عمیقاً بر آن کار می‌کنند. نشست دوحه در پشت درهای بسته با میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل در قطر با اشتراک حدود 23 نماینده کشورها برای افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد. ابتدا واکنش‌های زیادی متوجه این نشست بود. گمان زنی‌ها بر این بود که این نشست زمینه‌های به رسمیت شناسی طالبان را بررسی می‌کند، اما سرمنشی سازمان ملل به رسانه‌ها گفت نشست درباره ایجاد یک رویکرد مشترک بین المللی بود، نه درباره به رسمیت شناختن مقام‌های طالبان. در این نشست از حکومت طالبان هم دعوت نشده بود. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به روز دوشنبه در واکنش به این موضوع گفته بود فیصله‌های یک طرفه قابل تطبیق نیست. سرمنشی سازمان ملل متحد اما گفته که با طالبان در زمان مناسبان دیدار خواهد کرد و به گفته او اکنون مردم افغانستان و نیازهایشان از اولویت‌های سازمان ملل هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
گزارش جهانی بحران‌ها نشان می‌دهد که افغانستان و 6 کشور دیگر جهان با گرسنگی و مرگ مواجهند. در این گزارش که روز چهارشنبه با همکاری سازمان‌های فعال در امور بشری تهیه شده، آمده که نزدیک به 258 میلیون نفر در 58 کشور در سال 2022 میلادی با بدترین ناامنی غذایی روبرو بودند. طبق گزارش این بلندترین رقم در تاریخ 7 ساله گزارش جهانی بحران‌های غذایی جهان است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
شماری از مردم در افغانستان میگویند به مشکل میتوانند وعده‌های غذایی را برایشان فراهم کنند. یک تن که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که یک وعده غذایی را صرف میکنند مطمئن نیستند وعده بعدی غذایی را به دست خواهند آورد یا نه.
چاو یک کچالو پیدا کنیم، کچالو میخوانم، کچالو پیدا نکنیم، سه تا چهار تا نان خوش مثلا میخوریم، یک همسه خودم میبرم، همونه میخوریم، میخوابیم.
از سوی هم رحمت الله نوروز مسئول بنیاد خیریه قمر که در 24 ولایت افغانستان فعالیت میکند میگوید مشکلات مردم در گوشه و کنار افغانستان به خصوص گرسنگی در حال افزایش است و به کمک های بیشتر جامعه جهانی نیاز است.
مردم بی وظیفه هستند، خصوصا خانواده خانه ششتن، شوهرشان فوت کردند و مشکلات صحی، هر یک مشکل که ببینیم امروز در افغانستان وجود داره. ما باید کوشش کنیم که جامعه جهانی تشویق کنیم که دیگه کمک هم به افغانستان روان کنند. در افغانستان در هر کوچه و کنار که ببینی در مشکلات هستن، خصوصا مشکلات گشنگی است و این باید جدا غور شود.
این در حال است که بر اساس گزارش جهانی بحران‌های غذایی، افغانستان در میان 7 کشور قرار دارد که عده‌ای از مردم در آن با گرسنگی و مرگ مواجه هستند. در گزارش جهانی بحران‌های غذایی، اتحادیه سازمان‌های بشری که از سوی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تأسیس شده، افغانستان، سومالیا، سودان، یمن، هایتی، نایجیریا و بورکینا فاسو از کشورهای خوانده شده که در سال 2022 میلادی بدترین ناامنی غذایی را سپری کردند. این گزارش همچنان جمهوری دموکراتیک کانگو، اتیوپیا، نایجیریا، یمن، میانمار، سوریه، سودان، اوکراین و پاکستان را 10 کشور گرسنه جهان معرفی کرده است. در گزارش جهانی بحران‌های غذایی آمده که نزدیک به 258 میلیون نفر در 58 کشور در سال گذشته میلادی با بدترین ناامنی غذایی روبرو بودند. طبق این گزارش 46% مردم معادل 13.8 میلیون تن در افغانستان با کمبود حاد مواد غذایی روبرو بودند و 6.1 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار داشتند. در این گزارش همچنان آمده که 3.22 میلیون کودک زیر 5 سال در سال 2022 میلادی در افغانستان به سوی تغذیه حاد روبرو بوده که این مسئله از عوامل اصلی مرگ و میر کودکان خوانده شده است. بر مبنای گزارش جهانی بحران‌های غذایی، درگیری‌ها و ناامنی‌ها، تغییرات اقلیمی، پیامدهای اقتصادی ویروس و کرونا، اثرات جنگ اوکراین از عوامل اصلی گرسنگی به ویژه در فقیرترین کشورها به شمار می‌رود. هدف از گزارش جهانی بحران‌های غذایی که نتیجه ارزیابی مشترک 16 نهاد در رابطه با ناامنی حاد غذایی در جهان است، اطلاع رسانی اقدامات بشردوستانه و توسعه با ارائه شواهد و تحلیل‌های مستقل و مبتنی بر اجماع خوانده شده است. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیشگفتار این گزارش گفته که بیش از 1.25 میلیارد نفر در حال حاضر با سطوح حاد گرسنگی مواجه هستند و برخی نیز در آستانه گرسنگی قرار دارند و آن را غیر عادلانه خوانده است. آقای گوتریش با اشاره به این گزارش گفته که بودجه بشردوستانه برای مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه در مقایسه با آنچه مورد نیاز است کم رنگ است. سرمنشی سازمان ملل متحد بر یک اقدام جمعی و تعهد به تغییر برای از بین بردن گرسنگی در جهان تاکید کرده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، برای اشتراک در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای امروز به هند رسید. از سال 2011 میلادی به این سو این اولین سفر یک وزیر خارجه پاکستان به هند است. افراد آگاه از اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفتند که هیچ برنامه‌ای برای نشست دو جانبه وزیران امور خارجه هند و پاکستان وجود ندارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، امروز برای شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای وارد گواه در هند شد و در آنجا مورد استقبال جی پی سنگ، رئیس بخش پاکستان، افغانستان و ایران وزارت خارجه هند قرار گرفت. بلاول بوتو زرداری رهبری هیئت پاکستان را در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای بر عهده دارد. از سال 2011 میلادی، یعنی در بیش از یک دهه گذشته، این اولین سفر یک وزیر خارجه پاکستان به هند است. در سال 2011 میلادی، حنا ربانی کهر، وزیر امور خارجه وقت پاکستان به هند سفر کرده بود. سفر بلاول بوتو زرداری به هند در حال صورت گرفته که تنش‌ها در روابط بین دهلی جدید و اسلام آباد در مورد شماری از مسائل از جمله ادعای ادامه حمایت پاکستان از تروریسم فراسرحدی وجود دارد. بر اساس خبرگزاری رایترز، افراد مطلع از تدارکات این اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای گفتند که هیچ برنامه برای نشست دو جانبه بین اس جی شنکر، وزیر امور خارجه هند، و بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان وجود ندارد، زیرا تا اکنون هیچ درخواست از جانب پاکستان برای این نشست ارائه نشده است. بلاول بوتو زرداری پیش از ورود به شهر گوا در تویتر خود نوشته که این سفر او پیام روشن در مورد آن است که پاکستان به عضویت در سازمان همکاری شانگهای اهمیت می‌دهد و او مشتاقانه منتظر گفتگوهای سازنده دو جانبه با کشورهای عضو این سازمان است. قرار است در این نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای مسائل جاری در کشورهای منطقه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی تأسیس شد و دارای 8 عضو است. چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای مؤسس این سازمان هستند. پاکستان و هند در سال 2017 میلادی به عضویت این سازمان درآمدند و افغانستان یکی از اعضای ناظر این سازمان است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
محصلان پوهنتون بامیان می گویند که من تدریس فقه جعفری از سوی طالبان سبب شده که دهها دانشجوی رشته ثقافت اسلامی ترک تحصیل کنند. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده و در این گزارش خود با یک عضو شورای علمای شیعان افغان هم صحبت کرده است.
ممنوعیت طالبان بر آموزش فقه جعفری در پوهنتون بامیان بسیاری از محصلان را که مانند بیشتر نفوس این ولایت مرکزی افغانستان پیروان مذهب شیعیان دل سرد کرده است. نعمت الله محصل سمستر پنجم دپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنتون بامیان است. او میگوید در سه سمستر فقه جعفری، اما به علت ممنوعیت طالبان در سمستر آخر فقه حنفی خوانده. نعمت الله 20 ساله برای آزادی میگوید که این اقدام طالبان بر زندگی محصلان تاثیر ناگواری گذاشته.
تعدادی که با انگیزه و علاقه خاص داشتن که میخواستن ادامه تحصیل بدن، با ممنوعیت هایی که هست مجبور شدن افغانستان ترک کردن. یک تعدادی که باقی موندن به اساس فقر اقتصادی و بیکاری و اینی موارد ها دیوانی میکنن یا کار میکنن که درس ترک.
از دید نعمت الله این اقدام طالبان از میزان تفاهم بین مذاهب در افغانستان میکاهد، اما او میگوید که محصلان از ترس نمیتوانند انتقاد کنند.
خود بینید چی محصولین چی اساتید، کسایی که تدریس میکنند، کسایی که درس میخوردند با این تصمیم موافق نیست، اما متاسفانه گوش شنوا وجود نداره. یک شرایطی از خودتون نجریان هستین، اگر کس صدای خود را بکشه که مثلا ما میخواییم که فقه جعفری تدریس شما و ادامه تحصیل بدیم، در کنار از اینکه اجازه نمیده بلکه میبرن شکنجه میکنن، واسه این شرایطی نیست کس صدای خود را بکشه.
دپارتمنت فقه جعفری در پوهنتون بامیان در سال 1395 ایجاد شد. این دپارتمنت یک دور فراغت دانشجویانش را نیز جشن گرفته است. اما طالبان در ماه جوزای پارسال به جای آموزش فقه جعفری در پوهنتون بامیان آموزش فقه حنفی را آغاز کردند. طالبان عمدتاً سنی و پیروی مذهبی حنفی‌اند. اداره پوهنتون بامیان و اداره محلی این ولایت از صحبت در این مورد خودداری کردند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان هم برای تبصره در این مورد دستیاب نبود. شورای علمای شیعه افغانستان از وزارت تحصیلات عالی طالبان خواست که مانع تدریس فقه جعفری در پوهنتون‌هایی که شیعیان در آن درس می‌خوانند نشوند، اما به اساس گزارش‌ها این درخواست رد شده است. سید محمد حسین رضوانی رئیس کمیسیون تحقیقات علمی شورای علمای شیعه افغانستان است. او به رادیو آزادی میگوید که این اقدام از چند لحاظ به ضرر جامعه افغانستان است.
این اقدام طالبان با روح قوانینی که هنوز هم در کشور نافذه و با روح اخوت اسلامی و با روح وحدت ملی و همگرایی کاملا در تضاد و در تناقضه، و این اقدام ما علل جاله گامی در جهت ایجاد محدودیت مذهبی تلقی میکنیم.
شماری از پیروان فقه شیعه در افغانستان نیز در گفتگو به رادیو آزادی گفته بودند که در نهادهای عدلی و قضایی و دیگر اداره ها فقه جعفری کنار گذاشته شده است. به گفته آنان این کار با آزادی های مذهبی و حقوق آنان آسیب رسانده است. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی در گزارش مفصل تازه خود گفته است که اوضاع آزادی مذهبی در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته رو به خرابی است. در گزارش آمده است که طالبان در زمان دستیابی مجدد به قدرت از تغییر و همه شمولیت سخن گفته بودند، اما طالبان به شیوهی به گفته گزارش عمیقا سرکوبگرانه و بی‌تحمل بر افغانستان حاکمیت راندند. محمد حسینی محصل سمستر دوم رشته ثقافت پوهنتون بامیان میگوید که به اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی اندیشه و مذهب حق هر شخص است، اما او با این باور است که فعلا در افغانستان تحت حاکمیت طالبان این حقوق عملا زیر پا می شود.
از یک طرف اینا میگن که ما حکومت همشمول داریم و تمام اقوام در حکومت شامل هستند، در آینه حکومت خود میبینند، ولی متاسفانه تاثیر منفی از این هست که مردم باور ندارن به گپای امارت اسلامی، چون اینا همین سیستمی که پیش میرن قصد دارن که اقلیت ها و بعضی از مذاهبی که در افغانستان هستن اینا به زور خود اینا حذف کنن.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 12 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت خارجه چین میگوید جامعه جهانی باید تماس‌ها و گفتگوها را با حکومت طالبان در افغانستان سرعت بخشد و از تلاش‌های بازسازی و انکشافی آن حمایت کند. ماو نیک سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در پیکینگ در آستانه سفر چینگانگ وزیر خارجه آن کشور به پاکستان گفت که جامعه جهانی باید طالبان را به ایجاد یک حکومت میانه‌رو و فراگیر، گسترش روابط دوستانه با کشورهای همسایه و مبارزه جدی با تروریسم تشویق کند. مرکز خبرنگاران در ننگرهار در مورد آزادی خیرالله پرهر خبرنگار ورزشی از قید طالبان خبر داد. به گفته مرکز، طالبان تا حال دلیل بازداشت و رهایی پرهر را واضح نساخته. مرکز خبرنگاران در اعلامیه خود همچنان گفته که یک خبرنگار دیگر به نام مرتضی بهبودی هم در قید طالبان است که باید رها شود. طالبان در ننگرهار شخصی را به اتهام قتل سهوی یک جوان هنگام ثبت ویدیو برای اپلیکیشن تیک تاک بازداشت کردند. قمندان امنی طالبان در ننگرهار با نشر ویدیوی منسوب به فرد متهم گفته است که این قضیه به مراجع عدلی و قضایی راجع خواهد شد. استفاده از اپلیکیشن تیک تاک از سوی طالبان در افغانستان ممنوع شده است. در ایالت خیبر پختونخوا در دو حادثه جداگانه تیراندازی دست کم 7 نفر به شمول استادان مکتب کشته شدند. قمندان پلیس ضلع محمد عمران به بخش مشال رادیو آزادی گفت که این دو حادثه امروز 4 مهر رخ داد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه مختصری هم داریم با دکتر همایون لودین متخصص تغذیه. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
یک تن از ولایت غور از ولسوالی پاسمان شما زحمت دارم. چند وقت اینجا کمک ها اینا قطع شده، اصلا وجود نداره. خواهش ما از سازمان ملل امینه که مردم افغانستان رو فراموش نکنه.
سلام به رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی. عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، نمایش نمیته. خود ما باید کمک شو.
شنوندگان محترم، تعداد از شنوندگان عزیز ما با آواز نه نوشداری در واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشتند. از جمله یک شخص می نویسد که من یک فرد متقاعد هستم، با تأسف که از حقوق تقاعدیم تا همکنون که این پیام را می نویسم خبری نیست. آیا می دانید چقدر سخت خواهد بود وقت خرج را برای خانوادت فراهم نتوانی؟ شنونده دیگر ما هم می نویسد سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی، از ولایت غور ولسوالی 400 پیام دارم که کمکایی که از طرف مؤسسات برای مستحقین توزیع می شود در این ولسوالی پول نقد را همراه دال نخود مسئولین این ولسوالی دوباره واپس از مستحقین می گیرند. لطفا صدای ما را به گوش مقامات بلند رتبه امارت اسلامی برسانید. هیچ کس از مردم ولسوالی همراه طالبان گپ زده نمی توانند. و شنونده دیگر ما می نویسد که یگانه رسانه‌ای که در این ولسوالی شنیده می شود رادیو آزادی است. در جایی که ما زندگی می کنیم هیچ شبکه فعالیت ندارد. در هر قریه یک وایفای، آن هم مدت چند ساعت روشن می باشد. مصرف آن بسیار بلند و قیمت است.
دولت او نسل پنج تاسان منطقه سینه ما کلینیک داریم ولی دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچی داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب و سیر آمده و عمگیر برده دیگه. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه. سرکم ناکار مونده یه دیگه، نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه، نی محسوسه نی کمک های نی هیچ خبری نیه.
عبدالله قسم از ارسولی دراییم پشم در تقاوین امتلا پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نمانده و میخیره با مردم نمیرسه. پسر را توضیح کردم با بعضی 3000 رسیده، با بعضی 2000 رسیده، با بعضی 4000 رسیده و در علاقه 40000 تا پسر جدی کردم مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت‌های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همه کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.
آقای ظریف نظر سلام بر شما، خادمان مظلومان دیگر، این که امید که نشر کنید. رهبر مملکت همیشه از اجرای شریعت و عدالت سخن میگوید، خبر ندارد که در کشور چند میلیون دزد دارد. شاید به خانه خود رهبر شریعت و عدالت باشد، در حالی که دیده می شود در هزاران روستای مملکت افراد امارت تسلط دارند. همانند دوران ترکی، همانند دوران برهان الدین، همانند دوران امارت اول، همانند دوران اشرف غنی، توفنگ سالاری، ظلمی علیه مظلومان، زورگویی علیه مظلومان، کشتن مردم بیگناه به جرم عسکر بودن به دولت، نجات پرستی از حد گذشته، رشوت خوری به طور مخفی از حد گذشته، پول گرفتن به نام تجاری از زندانی های فقیر، زکات و ارشه و مالیات از دکان ها، از چوپان ها، از گابچران ها، از دقان ها، از آسیابان ها، از یمچینی ها، لواطت و زنا همه رواج شده. به خدا قسم که یک کلمه دروغ نیست. به سوتو آمدن فقیران، ناتوانان، بینوایان، جایی ندارن، زندگی ندارن.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر همایون لودین، شما که متخصص تغذیه هستین، من یک سوال خاص دارم به برنامه آزادی و شنوندگان که در تلفن اتومات رادیو آزادی یا در واتساب و در غیر امکانات مردم شکایت دارن که وضع اقتصادیشان خراب است، مواد خوراکی ندارن، تفلایشان مواجه به خطر سوء تغذیه هستن. در این شرایط به کسایی که این نوع مشکلات دارن، یعنی چی توصیه میکنین، چی باید بکنن که حداقل امکانات بتونن استفاده کنن تا از سوی تغذیه تا اندازه زیاد بتونن جلوگیری کنین؟ بفرمایید بسیار کوتاه اگر یک راهنمایی کنین خوش میشم.
ما در هر حالت باید خود قوی تر نگاه کنیم. با وجودی که اقتصاد ما ضعیف است، بدن ما باید قوی باشن. اصلا ترین رئیسن که ما ارزان ترین حبوبات داریم، مثلا ماش داریم، نخود ارزان ترین پیدا میشه، دال پیدا میشه. امرای دال یا نخود کمی کدوگک و یا زردک یا جا شوه و امراشن کچالو یک جا کنیم. هیچ بنان خوش سرب نیست که ما سالی پول مصرف کنیم. امی سین و غذا را ما مشهولی وطنی که ارزانترین است، کلوی 30 لپنجا افغانیست، این را یک جا کنیم. در یک روز 70 افغانی اگر ما مصرف کنیم، ما یک فامیل 5 نفره میتونیم غذا را آماده کنیم. اما این را باید فراموش نکنیم که هر 30 وقت یک حبوبات باید باشن و در پالویش یکی از سبزیجات یا زردک باشه یا شلغم باشه یا کدو باشه. این شلغم و کدو مردم برش بد میگن، اما به حد مفید است مثل نخود و دان. این ویتامین میتن، اهم میتن و همچنان بدن را امراض وقایه میکنن.
بله، در اینجا یک موضوع دیگه ای است، مثلا در پالوی غذای صحی آب آشامیدنی بسیار زیاد مهم است. تمام دکترهای دنیا توصیه میکنن آب آشامیدنی، آب صحی را حتما باید روزانه زیاد بخورن. در این مورد توصیه شما چی است؟
اینجا بسیار یک موضوع خوب است. مردم شاید فکر کنه که آب شمیدنی عبارت از آب معدنی است که 50 افغانی بوتل میتن. نه خیر، تنها او نیست، هر فرد میتونه که در خانه از دو را استفاده کنن. یک رایی که اگر کلورین باشن، این کلورین متریقیشن در بوتل است، برای خود بخرن و این را به اماندازی که در کاغذ است در یک سطر اضافه کنن و بر تمام فامیل بریست یک روز آو پاک داشته باشند. ضمناً اگر ایرا ننیتنن، تن آسانترین رایست که آو جوش کنن. وقتی که آو جوش شد، ایرا به خاطر خوردن استفاده کنن. به خاطر که آب سیجی ما میتونیم که تمام غذایی که ما میخوریم و اگر آب را صحیح یا پاک استفاده نکنیم، جوش استفاده نکنیم و یا در کلورین پاک نباشن، این میتونه که هر فرد به امراض هضمی مبتلا کنن، یعنی اسهالات، قبضیت و یا سوی هاضمه و سوی جذب. نیستن نه قبض، اما غذایشان جذب نمیشن و این افراد یا کم خون میشن یا سوی تغذی میشن و غذایی که میخورن سرش هیچ تاثیر باز نمیداشته باشن. نو اینجاست که ما باید آب صحی را هم استفاده کنیم و وقتی که همیش غذا میخوریم، دستها را هم هر وقت با صابون و آب پاک خوب پاک کنیم، به خاطر که بیشترین امراض از اردو را میاین. یا دست ما درست پاک نشدن، سیب گرفتیم دست پاک نیست، و یا آبی ما پاک نیست که هم طفل مریض میسازن و هم کاهل مریض میسازن و غذا میخورن هیچ فایده برش ندارن، تا همیش مریض سردرد کم خون میباشن.
خب آخرین سوال بسیار کوتاه دکتر صاحب، جوشاندن آب هم یک مشکل دیگه است، برای ازی که چوب قیمت است، زغال قیمت است، در اون صورت چی باید بکنن؟ برق نیست، گاز نیست، در این صورت دیگه کدام الترناتیف هست؟
میتونه که مردم از آب روان استفاده نکنن، از آبی که از کاریز و اینا هستن به خاطر خوردن استفاده نکنن. هر قریه میتونه یک چای عمیقه برای خود بکنن و فعلا موسات هم هستن، اینا همی کمک میکنن. اگر نی خودتان میتونین که چای عمیقه بکنین و کوشش کنین سرشان ببوشانین، و ما ممو بمبه های مختلف بمبه داریم ارزان است امروز که یک چند فامیلی یک جا شوند، کوشش کنند به خاطر صحتمندیشان از این را استفاده کنند.
این سیستم داکه یا پا فیلتر میکنند، این امکان هم هست، یعنی فیلتر کردن آب تا اندازه زیاد؟
بلکل، ما میتونیم که از امیر آب فیلتر داشته باشیم و آب برای ما فیلتر کنن و دائمی وقتی که از اوج آب میکشیم آب پاک برای ما بدن تا مریض نشیم و این فیلتر هم آب پاک میسازن. ما فیلترهای مختلفی داریم و وقتی که یک جامعه با هم یک جامعه شن و چندین خانواده برای خود این سیستم فیلتر و این سیستم چیز جور میکنن، حتی هر فامیل میتونن و چندین فامیل یک جامعه شن و برای خود یک سیستم مشترک جور میکنن، هم چای عمیق میباشن، آب پاک میاین و هم فیلتر میشن و این مشکلشان حل میکنن.
خب یک نوع مریضی اسهالات که هست دیج در خارج هم دمی یک نوع دوا میتن سیاست بازی کاربن میگن، این زغال است میگن، این راستی هم زغال است که چی است؟ این بعضن هم در تصفیه آب استفاده میکنن، این موضوع چطور است؟
اصلا این میکروب ها را از بین میبرن، این آب پاک میسازن، این کدام مشکلی خاصی نداره، فقط وقتی که آب فیلتر میشه از این آب خارج میشن و این آب من حیث یک آب تصفیه شده به مردم میتن. این هر نفر میتنن که از جاهای مختلف به دست بیارن و این بخرن تا آب پاک کنن. ما خوشبختانه فعلا مبارکتی تجارت تیار آماده شده فیلترها داریم که مواد روی استفاده شده، میتونه که همه کار میکنه. یک ضرورت نیست که ما من حیث یک شخصی به حیث جداگانه خود ما جور کنیم، تجارای مختلف این را من حیث یک پکیج یک بسته جور کردن که تیار مواد است و مواد آب پاک و فیلتر میکنن.
به دکتر همایون لودین متخصص تغذیه بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
سلام علیکم آقای ظریف نظرم، سلام هستم از ولایتی از ایران زنگ میزنم. از روز که رادیو آزادی 24 ساعته شده، رادیو آزادی در ولایتی از شنیده نمیشه. خواهشم رادیو رو تنظیم کنی که ما هم بتونیم از رادیو شما استفاده کنیم. و سلام، خداحافظ.
هر وقت که لباس آبی بپوشم چشمم بیشتر آبی میشه، وقت لباس سبز بپوشم چشمم مایل به سبز میشه، و وقت لباس کمرنگ بپوشم رنگ فولادی با خود میگیره.
فرهاد دریا دیگر چی گفته؟ در روزهایید از رادیو آزادی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19 21 و 25 متر.
یعنی امارت اسلامی مسجد و مسجد میگرده، هر کسی که زمین داره جدی به 50 افغانی جمع‌آوری میکنه، کسی که یک اولی داره از هر خانه و اولی 30 افغانی. این از عشر زکات و صدقات مردم میگیرن، حالی از زمینداران میگیرن، مردم به تکلیف هست. چه رقم میشه از مسئولین اگر میشنون این موضوعات ها را جلوگیری کنن؟
السلام علیکم. از ولایت بادغیس ولسوالی بلمرغا به شما با تماس شده است. و ولایت بادغیس به ولسوالی بلمرغا هرچی باسته که میایه با امی رسته بیدا و امی وکلای شارا و امی مردم سرمایدار و وزی پاوالا و واسطه والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچی ننویشته میکنه نیم به کسی میرسه. هرچی خیش و خام و قبیله داره، اگر این صدای ما را به مقاماتی بلند برسانی.
همه کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما، از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خواه خواست از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تن درخت لما باین شه رشقه یا دیگه یا دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه، یعنی رشقه هم است، یعنی خانه هم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نگه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کارا که این درست است. دومی دیگه از ما هم از سروی کت گرفت، عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره رو پیش سینه تو بگرد، بغل تو بگرد که چیزایی گفت. خب رفت ای را تقریبا چند خانه بودیم، حدودا 100 خانه، و بعضی را داد بعضی را نداد.
کمک ها اطلاع داریم، کمکی از اسلامی کردیم، غریب بخارا این چیزا نمیرسه. قریادار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آر در بر مردم میته، چروغه در مردم میته، دو کلو سی کلو بر مردم میرسه دیگه، دیگه چاره نداره دیگه، و تقسیم میکنه در بینش.
نیروهای امارت اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، به یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. متاسفانه ما شاهد از این رقم رفتارهای خشن بسیار بودیم. امیدوار هستم که در عرصه از طرف امارت اسلامی توجه صورت بگیره، صدای ما ان شاء الله به گوش مسئولین شان برسد.
وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، شان او را مثلا دسکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل. پس اینا نه به حریم خصوصی احترام قائل هستند، نه به انسانیت ارزش قائل هستند، نه انسان ها را احترام میکنن، به خصوص خانوم ها را. خانوم ها را خیلی به یک دیده بد میبینن، و خانوم هایی که از خانه بیرون میرن اینا فکر میکنن که این خانم نمیدانم که به خاطر کدام کار بد یا کار خلاف از خانه بیرون شده، در حالی که اینا نمیدانن که خانوم هایی که در شهر هستن اونا خودشان خانم هستن که مسئولیت یک فامیل بر عهده دارند. وقتی که تو یک خانومه که میگی تنها از خانه بیرون نبره، خانومه که مثلا شوهر نداره، یا ای که شوهر داره، برادر داره، اما اونا مصروف کاربار زندگی خود هستن، اونا میرن کار میکنن که نان پیدا کنن به فامیلشان.
مردم می اونجا شاید بگوین که افغانستان به امن از هفته 40 میلیون دلار میایه در افغانستان، اما غارت میشه، گم میشه، کسی نیده، مردم به فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، به حد ضعیف و رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی توانه چیزی را نداره، اون وضعیت اینجا خراب است.
برادرای مسلمان، دهی ماه سیام، دهی ماه قفران، رحمت خدا است، بمی کمک کنم که به تفرام از گوشی نمارست. برادرای مسلمان، دهی ماه سیام، دهی ماه قفران، رحمت خدا است، بمی کمک کنم که به تفرام از گوشی نمارست.
برنج را غاکب به اوج قیمت بخی کوی مزدوری بخی ارزانیه و چیزی های نمیشه بخی هر کس یک کمک یک چیزی که نشو مدرکه نرش باشون و فیصله میمارید.
من یکی از نمایندگان رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنید که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
عبدالله قسم از ارسولی دراین پشم در تقاوین انطلاع پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده میخره به مردم نمیرسه. پیسه را را توزیع کردن به بعضی 3000 رسیده، به بعضی 2000 رسیده، به بعضی 4000 رسیده، در علاقه 40000 تا پیسه جاده کنه مونده در جیب خود زده. نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
یکی از فعالین مدنی افغانستان هستم. 2 سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. همه ایشان مثل روح بی جان واقعا زندگی میکنن. زنای مبارزی که داریم از حق خود دفاع میکنن، در خیابانا ریختن. برشان افتخار میکنم که حق و حقوق خدا میخواین. متاسفانه طی 2 سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10، 15، 1 ماهی که در زندان هستن هیچ کس خبر نداره. متاسفانه که سر از اونو چی میگذره. متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفا از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
تهدیدات و تحقیر میشیم، این همه رو میپذیریم و میدانیم. بازم در جاده ها به خاطر اعتراضات میریم. اعتراضات خیابانی به خاطر ای است که ما صدا بلند میکنیم و از حق و حقوق خود دفاع میکنیم.
انگیزه ما فقط همین 20 سال تحصیل است و امید داریم به این که فرزندان ما مثل ما در پستوهای خانه نمانه و از جامعه جهانی اینه میخواییم که از زنان افغان دفاع کنند، زنانی که به فراموشی سپرده شده.
اگر این قسم ادامه داشته باشد قطعا بر آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر یا زن در افغانستان از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. یک حق حقوق بشری در افغانستان تلف میشه. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا توجه نمی کنه؟ چرا صدای ما را نمیشنوه؟
ما را امی لحظه زنگ دادم که متاسفانه خوب شد، روخ شد دیگه موضوع درباره تحصیلات خواهرای بنظر ما.
بله، همین تظاهراتی که در کابل شد آیا نتیجه خواهد داد؟ اینا چی باید بکنن؟ از راه صلح‌آمیز میتونن به مقصد برسن؟ از این قبیل مسائل است. گفتیم شما منعیس شنونده نظرتان چی است؟ چی توصیه میکنین؟ بفرمایید.
کمی خواهرای ما حق به جانب است. تظاهرات های خواهرای ما بسیار مناسب و مسالمت آمیز به خاطر حق و حقوق خودشان تظاهرات کردن، نکدن برای علیه حکومت شعادت، به خاطر حق مسلم تعلیم و تعلم خود اینا تظاهرات کرده که باید از حق خدادادی خود محروم نشد. درهای مکاتب، درهای دانشگاه ها برای خواهرای ما باشه. کارمندان امارت اسلامی، مگر شما نمیدانید که شما پدر و مادر ندارید، خواهر ندارید؟ چیزی خود را که به خود میپسندید به دیگران هم بپسندید. تا به کلمه خواهرای ما به سرنوشت بمانه، از علم و تحصیل بونه. خودون شما خواهرای خود را، دخترهای خود را به مکاتب پاکستان و مکاتبای زیرزمینی و اونها را مشغول خواندن میکنید، برای مردم بیچاره مظلوم افغانستان شما همین خود ظلم میکنید. از مکافات عمل مشو غافل، گندم ز گندم بروید جوز جوز جوز. اگر شما امروز قدرت به دست دارید، یک قدرت به دست شما نمیده، قدرت قدرت الهی است. دنیا همیشه در حالت نیست، شما به حالت خود هم فکر کنید و به حالت مردم بیچاره خود هم فکر کنید. مردم خود را پشتیبان خود قرار بدید، با مردم خود همکار باشید. ما از امارت اسلامی کارکنان چه میخواهیم که همین برای خواهرای محترم و طبقه همین از تحصیل بازمونه. این قدر مظلوم افغانستان خواهرای ما چی گناهی کرده که حق زیاده میرید؟ مگر در قرآن نمیده، مگر در حدیث پیامبر نمیده که حق تعلیم برای زن و مرد فرض است، طلب العلم علی کل مسلم و مسلمه. شما خدا امارت اسلامی میدانید، باز غیر اسلامی رفتار میکنید. ما توصیه میسته که برای خواهرای ما، ما یک مرد هستم ولی اشکهایم جاری میشه از نبودی درهایی که برای خواهرای ما بسته است، دانشگاه ها و تحصیل گریه میکنم و خود چی بسه به خواهرای ما. طبقه این مظلومیت، طبقه این تاریکی ما باید تحمل کنیم. میخواهیم که در آینده خواهرای ما یک چیز و زن باسواد، جامعه باسواد مترقی در کشور ما آباد میشه، زن مرد، تا که تلاش کنیم از راه علم و دانش، اگر در جای نرسیم از راه جهل و نادانی و کردلی و حسد به جایی نمیرسیم.
حالا یک شنونده دیگر ما از اونها رو وصل میکنیم. زکی جان بفرمایید.
زکی کاویان هستم، یک تن از ژورنالیستان افغانستان و همچنان فعال حقوق زن که فعلا در کابل زندگی میکنم.
خب در مورد موضوعی که ما انتخاب کردیم شما چی فکر دارین؟ برزی که از یک طرف دختر خانم ها میگن ما به اعتراضات خود به هر شکلی که باشه ادامه میتیم، اما طرف حکومت ها میگن نمیگذاریم، بالاخره چی خواهد شد؟
بر همه معلوم دار آشکار است آقای ظریف که امی مدت بیشتر از 1.5 سال میشه که زنان دختران افغانستان مخصوصا قشر متعلم و محصل ما در چهار دیوار خانه در خانه های خود بدون از اینکه از آینده خود آگاه باشند در تاریکی بسر میبرند و هیچگاهی زنان افغانستان خاموش ننشستن و نمیشینن و مخصوصا من خودم هم از جمله خانمایی هستم که به اعتراضات خودم میشه ادامه دادیم و ادامه خواهم داد تا وقتی که حق تعلیم و تحصیل کار به زن افغانستان نگیریم. هیچ وقت ما آرام ننشستیم و نمیشینیم و زن افغانستان هیچ گاهی از تهدید، از توهین، از چهار دیوار زندان، از شلاق، از ظلم و ستم طالب و هیچ حکومت نترسیده و نمیترسه و بازم به می اعتراضات خود ادامه میده. اگر ما از روز نخست که از روز هفتم آمدن گروه طالبان اعتراض نمیکردیم، حال سرنوشت بدتری از می داشتیم. از روز هفتم آمدن طالبا که ما اعتراض کردیم، به اعتراضات ما ادامه دادیم که اگرچه شنیده نشده تا اندازه، ولی بازم
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را، آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را اثر بدر کنیم، همه دنیا را اثر بدر کنیم. بشکن
بکشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما تا بشه زیبا روز و شب ما بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما تا بشه زیبا روز و شب ما جام می سر کنیم شب و سحر کنیم همه دنیا را از سر به در کنیم همه دنیا را از سر به در کنیم عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما فردایی که خود خورشید سپید مثل ما که پشت ابرهای